با سلام خدمت دوستان عزیز، با توجه به شرایط پیش اومده در سطح کشور، صلاح در این دیده شده که همه در خانه ها بمونیم و برای دور نشدن از فعالیت های روزمره، علل خصوص تکالیف و وظایف درسی، این فایل صوتی خدمت شما دوستان محترم ارائه میدم. خب لطف کنید جزوه دستور زبان فارسیتون رو باز کنید، صفحات 21، 22 و 23. یک چکیده دستور زبان هست که قرار است با ساختمان جمله آشنا بشیم. همین ابتدا یادآوری میکنم که ما از توی این چکیده دستور حتما دو تا سوال امتحانی به شما خواهیم داد در امتحان میان ترم، که دقت داشته باشید، من اشاره می کنم شما غافل نشید از این نکته. خب اگر جزوتون رو باز کرده باشید می بینید که ذکر شده پیرامون ساختمان زبان، گفته ها و نوشته های هر زبانی از کلمات تشکیل شده. انسان اندیشه خود را در قالب جمله بر زبان یا بر روی کاغذ می آورد. آنچه را که در ذهن دارد به وسیله جمله بیان می کند. خب پس ما متوجه شدیم که بحث امروز ما راجع به جمله است. ساختمان زبان از قواعد و نظامی خاص پیروی می کند. بخشی از این قاعده و نظام که درباره ساختمان زبان فارسی است در دستور زبان مورد بحث قرار می گیره و موجود است. اما برای سخن گفتن و نوشتن به یک زبان لازم نیست که حتما از قاعده و نظام اون زبان سر در بیاریم، آگاهی داشته باشیم. اما اگر بخواد کسی زبان مادریش رو یا هر زبان دیگری رو بهتر بشناسه و بهتر باش آشنا بشه، ناچار باید نظام و قواعد اون زبان رو هم بشناسه. خب پس متوجه شدیم که تأکید ما بر روی جمله است. خب دستور نویسان جمله را این چنین تعریف کردن. جمله را معمولا این چنین تعریف میکنن: جمله مفهوم کاملی است که به وسیله چند کلمه بیان میشود، یا مجموعی از کلمات است که بر روی هم معنی تمام و کاملی داشته باشد. مثل چی؟ بهار عروس فصل هاست، یا به نزدیک من صلح بهتر که جنگ، که اینجا حالا فعلمون به قرینه معنوی حذف شده، یعنی در نظر من صلح از جنگ بهتر است. اما نکته اول، ما توی امتحان میان ترم حتما تعریف جمله رو از شما خواهیم خواست. شما یا می نویسید جمله مفهوم کاملی است که به وسیله چند کلمه بیان می شود، یا این تعریف رو: مجموعی از کلمات است که بر روی هم معنی تمام و کاملی داشته باشد. خب حالا من یک توضیح اضافه‌ام از خودم اینجا اضافه می کنم در واقع به این تعریف، که در واقع کامل تر می شه، و اون این که این توضیح رو شما اضافه کنید: به گونه ای که شنونده منتظر نماند. خب ممکنه بعضیا خب برشون سوال پیش بیاد، خب یعنی چه شنونده منتظر بماند یا نماند؟ خب معنیش توی این توضیح هست، گفته چی؟ مفهوم کاملی است که به وسیله چند کلمه بیان می شود به گونه ای که شنونده را منتظر نگذارد. مثال میگیم: من تا رسیدم به دانشکده. خب اینجا از نظر ساختاری و از نظر ظاهری جملمون کامل است. چرا؟ چون هم فعل داره هم فاعل داره و از نظر ساختمان ظاهری کمبودی احساس نمیشه. اما خب معنی چی؟ معنی کامل نیست، شنونده منتظر است. خب من تا رسیدم به دانشکده چه اتفاقی افتاد؟ زلزله اومد؟ سیل اومد؟ چی شد؟ من تا رسیدم به دانشکده علی رفته بود. خب خب وقتی این توضیح رو اضافه میکنید، شنونده دیگه منتظر نیست و در واقع انتظارش به سر میرسه. پس اگر این تعریف رو هم اضافه کنید و بگید که جمله مفهوم کاملی است از کلمات به گونه ای که شنونده را منتظر نگذارد، مسلما نمره کامل رو خواهید گرفت. خب بگذاریم. نکته بعد، گاهی ممکن است جمله تنها یک کلمه باشد. یعنی یک تک کلمه خودش جمله باشه. خب در این صورت اون کلمه اغلب فعل است که فاعلش حذف شده. مثل چی؟ بنشینید، که ژرف ساخت و زیر ساخت این تک کلمه و در واقع جمله یعنی شما بنشینید. خب اما نکته مهم بعد و در واقع سوال امتحانی بعد، جمله از نظر محتوای پیام هایی که در بر دارد پنج نوع است. خب شما هر جمله ای که بر زبون بیارید، بالاخره یکی از این پنج محتوا درونش است. دقت کنید، حتما حتما تو امتحان میان ترم این سوال رو که به شما دادم، تاکید میکنم جمله از نظر محتوای پیام. خب شما یک جمله رو به زبون بیارید، حالا هر جمله، مثلا علی آمد. خب این رو شما اگر به صورت سوالی بپرسید آیا علی آمد، و محتواش فرق کرد. اگر به صورت تعجب بگید اه بچه ها علی آمد، خب محتواش دوباره فرق کرد. یا مثلا بگید ای کاش علی می اومد، محتوا فرق کرد. پس بر این اساس جملات از نظر محتوای پیام هایی که در بر دارند، باز تاکید می کنم جمله از نظر محتوای پیام پنج نوع است. یک، جمله خبری که خبر را می رساند. مثل چی؟ هوا روشن است. تمام. دو، جمله پرسشی که در واقع سوال درونش است، یک پرسشی رو مطرح میکنه. آیا هوا روشن است؟ سه، جمله تعجبی که شگفتی رو بیان میکنه. میگید به به چه هوای خوبی، یا مثلا چه هوای روشنی. چهار، جمله امری که در آن خواهش یا فرمانی باشد. حالا گاه این امر به صورت مثبت هست، گاه به صورت منفی. یعنی گاه میخواد کاری رو انجام بدید، گاه میخواد کاری رو انجام ندید. علی بشین، علی نشین. پنج، جمله دعایی که در آن دعا و آرزو باشد. خدا پدرت را رحمت کند، یا ای کاش علی می آمد. پس جمله از نظر محتوای پیام پنج گونه است و ما در امتحان میان ترم فقط ذکر همین پنج نوع رو از شما میخواییم. نه تعریف میخواییم، نه مثال میخواییم. خب بحث دیگر، جمله تقسیمات دیگه ای هم داره. یک، جمله ساده. دو، جمله مرکب. سه، جمله مستقل. چهار، جمله ناقص. پنج، جمله مکمل. شش، جمله معترضه. خب حالا تعریفاش هم که جلوش نوشته، البته ما این بخش رو کمتر تاکید داریم تو این چکیده و تأکید بیشتر ما روی همون دو تا نکته اول است. یک، تعریف جمله. دو، تقسیم بندی جمله از نظر محتوای پیام. خب اینجا ذکر شده که جمله تقسیمات دیگر هم داره. جمله ساده که جمله است تنها یک فعل داره، دیروز هوا آفتابی بود، تمام. جمله مرکب دو جمله یا بیشتر است که بر روی هم معنی تمام و کامل دارد. خب وقتی شد دو جمله یعنی چی؟ ما با دو فعل سر و کار داریم. وقتی شد بیشتر از دو جمله یعنی بیشتر از دو فعل باید دنبالش بگردیم. مثال، بس که دیروز کار کردم خسته شدم. کار کردم فعل اول، خسته شدم شدم در واقع فعل دوم. خب اما شما جدا جدا بخونید این رو، بس که دیروز کار کردم. خب از نظر شکل ظاهر این جمله کم و کسری نداره. چرا؟ چون که هم فاعل درونش مستتر هست، هم فعل داره و ظاهرا کامل است. اما اون توضیحی که عرض کردم خدمتتون، تعریف کامل جمله اینجا مشخص میشه، شنونده از انتظار بیرون نمیاد. خب بس که دیروز کار کردم چی؟ مردم، خسته شدم، نمیدونم حقوق گرفتم، نمیدونم گرسنه شدم، چی چی. جمله بعدی که میاد و در واقع شنونده رو از انتظار بیرون میاره بهش میگن در واقع اصطلاحا جمله مکمل، بس که دیروز کار کردم خسته شدم. سومین نوع جمله، جمله مستقل است، جمله ساده است که معنی کامل داره، دیروز زیاد کار کردم. خب شنونده هم دیگه در انتظار ادامه نیست. چهار، جمله ناقص، جمله است که معنی آن به وسیله جمله دیگر تمام می شود. چون دیروز هوا آفتابی بود، خب شنونده از انتظار بیرون نیومد، چی اتفاقی افتاد، چی شد؟ اینجا جمله مکمل در واقع شنونده را از انتظار بیرون در میاره. چون دیروز هوا آفتابی بود به دریا رفتیم. پس جمله مکمل جمله است که معنی جمله ناقص را کامل می کند. اما ششمین نوع جمله از نظر تقسیم بندی جمله معترضه است، در واقع جمله یا عبارتی است که در وسط جمله اصلی میاد و فقط یک توضیحی اضافه میکنه به متن اصلی ما و طریقه شناختنش این است که اگر در متن تایپی در واقع رسمی باشه، در دو طرفش یک خط فاصله است و روش دومش این است که بخوایم بشناسیمش، این است که شما همون قسمت رو از متنتون حذف کنید، هیچ نقصانی به معنی وارد نمیشه. گفته پدر بزرگ من، خدا بیامرزدش، دو طرفش خط تیره، مرد خوبی بود. حالا این شما اینو حذف کنید، پدر بزرگ من مرد خوبی بود، خب نقصانی به معنی وارد نمی شود. اما آخرین توضیح و آخرین مطلب از بحث این چکیده، هر جمله مرکب دو نوع جمله را در بر دارد. یعنی در واقع هر جمله مرکب تشکیل شده است از دو تا جمله، یکی از جمله ها غرض اصلی گوینده است که بهش میگن جمله پایه، و جمله دیگر که تنها برای کامل تر کردن معنی جمله پایه میاد بهش میگن چی؟ جمله پیرو. مثال، تو آن گوی که، خب شنونده منتظر است، تو آن گوی که چی؟ شایسته توست. خب حالا چگونه متوجه بشیم و بشناسیم که کدام جمله پایه است، کدام جمله پیرو؟ دو تا مشخصه داره. اول، بار اصلی معنایی در جمله پایه قرار داره. اینجا توی این جمله، توی این عبارت تکیه بر گفتن و سخن گفتن است. پس تو آن گوی میشه جمله پایه. حالا نشونه دوم چی است؟ معمولا یک حرف ربط این دو تا جمله رو از همدیگه جدا میکنه. حرف ربط که در واقع چسبیده و نزدیکتر به هر کدوم از این جملات باشه، جمله پیروست. تو آن گوی، خب اینجا جمله تمام است، که شایسته توست، که بیشتر نزدیک است به اون جمله دوم و در واقع بیشتر به اون سنخیت داره. اینو بهش میگن جمله دوم، رو بهش میگن جمله پیرو. خب پس ما هدفمون از این چکیده دستور دو تا نکته بود: یک، تعریف و شناخت کامل جمله، دو تقسیم بندی جمله از نظر محتوای پیام. خب تا جلسه بعد شما رو به خداوند بزرگ می سپارم.